ساعت 7 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه‌شنبه 23 ماه دلو سال 1403 هجری شمسی برابر است با 11 فوریه سال 2025 میلادی. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، این مجله بامدادی رادیو آزادی را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC میگوید که افغانستان در سال 2024 با بحران شدید بشری مواجه بود. این کمیته روز دوشنبه در گزارش اعلام کرد که میلیون ها افغان به دلیل مشکلات اقتصادی، دهه ها جنگ و آفات طبیعی با چالش های جدی در دسترسی به خدمات صحی، مواد غذایی و آب آشامیدنی دچار بودند. این نهاد افزود که با همکاری جمعیت افغانی سرمیاشت فعالیت های بشردوستانه اش را گسترش داده تا خدمات طبی، کمک های مالی و تسهیلات اساسی مورد نیاز را برای افغان ها فراهم کند. بر اساس گزارش این کمیته، با همکاری سرمیاشت افغانی نزدیک به 1 میلیون افغان که 65% آنان زنان و کودکان بودند، در 47 کلینیک تحت حمایت ICRC خدمات اولیه صحی دریافت کردند. همچنین بیش از 312,000 دوز واکسین تطبیق شده و 8,788 کودک مبتلا به سوء تغذیه از برنامه های تغذیوی این نهاد مستفید شدند. برنامه جهانی غذا WFP روز دوشنبه به مناسبت روز جهانی حبوبات گفت که در سال گذشته 25,000 تن از حبوبات را به بیش از 700,000 نفر در افغانستان توزیع کرده است. برنامه جهانی غذا در خبرنامه روز دوشنبه خود در شبکه اجتماعی X تویتر سابق افزود این کمک با مساعدت اتحادیه اروپا، جرمنی، ژاپن و ایالات متحده آمریکا فراهم شده است. برنامه جهانی غذا میگوید که حبوبات چون یک کمک نجات بخش زندگی توزیع شده است. حبوبات مانند ماش، لوبیا، عدس، دال و نخود که با قیمت نسبتاً ارزان‌تر در افغانستان قابل دسترسند، غنی از پروتئین، مواد معدنی و دارای چربی کم هستند. انفجار یک ماین در مسیر یک موتر در ولایت فرا باعث کشته شدن 2 نفر و زخمی شدن 3 تن دیگر شده است. محمد اسماعیل زاهد، کمیسار بندر ابو نصر فراهی در سرحد با ایران، گفته است که این رویداد بعد از ظهر دوشنبه زمانی رخ داد که یک موتر با یک ماین کارگزاری شده برخورد کرد. او افزود که این ماین در سالهای گذشته جاسازی شده بود. طالبان تاکنون درباره هویت قربانیان این انفجار جزئیات ارائه نکردند. طبق گزارش‌های سازمان ملل متحد، افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین ماین‌های کارگزاری شده و مهمات منفجر ناشده را در خود دارد. هر سال صدها غیر نظامی به خصوص کودکان در اثر انفجار ماین‌ها و مواد انفجاری جان خود را از دست می‌دهند. رسانه‌های آسیای مرکزی روز گذشته از قول مقام‌های امنیتی ازبکستان گزارش دادند که اداره خدمات دولتی و کمیته گمرک این کشور در منطقه سرخاندریا 600 کیلوگرم چرس را کشف و ضبط کردند. کمیته گمرک ازبکستان اعلام کرد که این مواد مخدر که ارزش آن 16.5 میلیون دلار برآورد شده، احتمالاً از افغانستان به ازبکستان قاچاق شده است. مقام ها گفتند که این چرس داخل دسته های جارو جاسازی شده بود. با گفته آنها 500 دسته جارو که حاوی این مواد بودند در یک موتر باربری حمل می شدند. و یک قطار باربری یا کارگو روز دوشنبه از شهر چونگچنگ چین به سمت افغانستان حرکت کرد. بر اساس گزارش رسانه های چینی، انتظار می رود این قطار حامل تجهیزات مخابراتی و سایر وسایل تجارتی در مدت 12 تا 15 روز به افغانستان برسد. مقامات چینی این مسیر ریلی را یک راه جدید برای انتقال مستقیم کالاهای تجارتی به افغانستان عنوان کرده، گفتند که این قطار از قزاقستان و ازبکستان عبور کرده و شهر چونگچنگ را به افغانستان وصل می کند. در این قطار تجهیزات مخابراتی ساخت شرکت ZTE چین بارگیری شده که قرار است برای توسعه شبکه‌های مخابراتی افغانستان مورد استفاده قرار گیرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تهدید گروه داعش به صلح امنیت جهانی بحث کرد. سفیر امریکا در ملل متحد گفت
او همچنان از توانایی های جناح خراسان داعش برای طراحی، اجرای حملات و همچنین تلاش های جلب و جذب افراد بخصوص در افغانستان و پاکستان نگران هستیم.
سرپرست سفارت ایران در کابل میگوید اختلاف دیرینه آب میان افغانستان و ایران با مذاکرات موفق اخیر حل شده است. اما یک کارشناس گفت
اکنون که تغییرات اقلیمی رخ داده و آب کاهش یافته است، ایجاد سدهای جدید بر روی هر دو رودخانه، هلمند و هری رود، یک ضرورت است. بنابراین ایران نگران است که ممکن میزان آب آنها کاهش بیشتری یابد.
یک گروهی از نظامیان سابق آمریکا از وزرای خارجه و دفاع این کشور خواستار از سرگیری برنامه اسکان افغانها در این کشور شدند. امروز سه‌شنبه 11 فوریه روز جهانی علم برای دختران و زنان است. یک دختر افغان که برای ادامه تحصیل تلاش دارد میگوید
ای که امروز رویای دیروزم را زندگی میکنم و این بار برای دکتر شدن تلاش میکنم، برای هم خوشحال کننده است هم غم انگیز.
و از پیام های صوتی شما شنوندگان عزیز
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست شب گذشته هراس افغانی و به خصوص تهدید گروه داعش به صلح امنیت جهانی را بررسی کرد. اشتراک کنندگان این نشست بیشتر روی فعالیت جنای خراسان گروه دولت اسلامی داعش تمرکز نموده و آن را یک تهدید به منطقه و جهان عنوان کردند. این گروه تروریستی در سالهای اخیر مسئولیت حملات مرگباری را در افغانستان و منطقه به دوش گرفته است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ایالات متحده آمریکا از توانایی جناح خراسان گروه تروریستی دولت اسلامی داعش در افغانستان و منطقه ابراز نگرانی کرد. دروتی شیا نماینده آمریکا در نشست روز دوشنبه شورای امنیت که برای بررسی فعالیت گروه دولت اسلامی داعش دایر شده بود، با ابراز نگرانی از توانایی این گروه برای جذب افراد در افغانستان و پاکستان گفت
ما همچنان از توانایی های جناح خراسان داعش برای طراحی، اجرای حملات و همچنین تلاش های جلب و جذب افراد بخصوص در افغانستان و پاکستان نگران هستیم.
معاون سرمنشی و رئیس دفتر ملل متحد برای مبارزه علیه تروریسم نیز در این نشست شورای امنیت جنای خراسان گروه دولت اسلامی داعش را یک تهدید جدی برای افغانستان و جهان دانست. ولادیمیر ایوانوویچ ورونکوف با ارائه معلومات درباره فعالیت‌های تروریستی که صلح و امنیت جهانی را تهدید می‌کند و نشست شورای امنیت گفت که گزارش‌های از سفر تروریستان خارجی به افغانستان وجود دارد. آقای ورونکوف افزود که جناح خراسان گروه دولت اسلامی داعش نه تنها اینکه حملات در افغانستان انجام داده، بلکه برخی حملات حامیان خود در اروپا را نیز طراحی کرده است. وی به این نشست گفت که داعش هنوز هم از کشورهای آسیای میانه سربازگیری میکند. وی گفت با اینکه ملل متحد و متحدان منطقی و بین المللی برای جلوگیری از فعالیت داعش تلاش میکنند، ولی این گروه هنوز هم به فعالیت خود ادامه میدهد. عزت الله پیژاند کارشناس امور سیاسی میگوید تجارب نشان میدهد در هر کشوری که حکومت ممثل اراده مردم نباشد، فرصت فعالیت گروه های دهشت افغان در آن بیشتر است.
بناً اگر جامعه جهانی و همچنان سازمان ملل متحد می خواهند که این معضل را از اساس ریشه‌کن کنند، باید از حمایت طالبان دست بردارند و در افغانستان بر سر یک حکومت قانونمند و متکی بر اراده مردم فکر کنند.
با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، با اینکه جنگ و خشونت کاهش یافته، ولی گروه داعش باز هم حملات مرگبار انجام داده است. معاون سرمنشی و رئیس دفتر ملل متحد برای مبارزه علیه تروریسم درباره فعالیت‌های گروه داعش در شرق میانه و افریقا نیز معلومات داده گفت که بعد از سقوط رژیم بشار اسد در سوریه، زمینه رشد داعش در این کشور مهیا شده است. ولادیمیر ایوانوویچ ورونکوف افزود که هزاران تن از افراد داعش و اعضای خانواده آماده های آنها در اردوگاه های در شمال شرق سوریه نگهداری می شوند. آقای ورونکوف گفت که بیش از 700 عراقی، صدها نفر سوری و 8600 تن از اتباعی کشورهای دیگر در این اردوگاه ها بسر می برند. منیر اکرم نماینده پاکستان به این نشست شورای امنیت گفت که گروه داعش در افغانستان و پاکستان پیوسته سربازگیری می کند. وی افزود که شبکه القاعده در شرق میانه ضعیف شده ولی در افغانستان دوباره ظهور کرده است. حکومت طالبان بارها ادعا کرده که گروه داعش برای حملات در افغانستان از مراکز خود در پاکستان استفاده می کند. حکومت طالبان در روزهای اخیر از بازداشت برخی اعضای داعش نیز خبر داده، گفت که این افراد از پاکستان وارد خاک افغانستان شده بودند. اسلام آباد چنین ادعاهای طالبان در گذشته را تکذیب کرده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
علیرضا بگدلی، سرپرست سفارت ایران در کابل، می‌گوید که اختلاف دیرینه آب میان افغانستان و ایران با مذاکرات موفق اخیر حل شده است. وی گفت که مقامات حکومت طالبان به ایران اطمینان دادند که برای حل مشکل آب در ولایت سیستان بلوچستان همکاری لازم را انجام خواهند داد. کارشناسان آب میگویند در حالی که خود افغانستان با کمبود شدید آب مواجه است، هر گونه توافق با کشورهای همسایه در مورد آب به نفع افغانستان نیست و ظلم بزرگی در حق مردم افغانستان است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
سفارت ایران در افغانستان میگوید که به توافق در مورد اختلاف حقابه به افغانستان رسیدند. علیرضا بگدلی، سرپرست این سفارت در کابل، روز یک شنبه 9 فوریه در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی افغانستان گفت که اختلافات طولانی مدت در زمینه حقابه بین افغانستان و ایران از طریق مذاکرات موفق اخیراً حل شده و مقام‌های طالبان به ایران اطمینان دادند که در حل مشکلات آب ولایت سیستان و بلوچستان همکاری لازم را خواهند داشت. و افزود که این تصمیم بر اساس اصول برادری اسلامی و روابط دوستانه دو کشور اتخاذ شده است. بگدلی همچنین گفته که ایران متحد به گسترش همکاری های اقتصادی با افغانستان است. این در حال است که در سفر اخیر وزیر امور خارجه ایران به افغانستان، دو کشور بر پایبندی به توافقنامه آب هلمند در سال 1351 تاکید کردند. سعی کردیم نظر حکومت طالبان را درباره اظهارات سفارت ایران جویا شویم، اما مطیع الله عابد، سخنگوی آب و برق و آب آنها، به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. اما سوال این است که آیا بدون این توافقنامه امضای هر توافق دیگر بین ایران و طالبان در مورد آب می تواند برای افغانستان پیامدهایی داشته باشد؟ کارشناسان امور آب می گویند که در حال حاضر با توجه به کمبود شدید آب در افغانستان، هر گونه توافق بر سر آب با کشورهای همسایه و نفع افغانستان نیست و این به حق مردم این کشور ظلم بزرگ محسوب می شود. عبدالله هیواد، یکی از این کارشناسان، به رادیو آزادی گفت:
ما با کمبود شدید آب مواجه هستیم و نمی توانیم توافق با کشورهای همسایه امضا کنیم، زیرا یخچال هایی که منبع اصلی آب ما بودند تقریبا خشک شدند. ما حدود 30,000 یخچال داشتیم و در سال 2016 که بررسی کردیم 2700 یخچال باقی مانده بود و اکنون آنها نیز خشک شدند. بنابراین ما نمی توانیم در مورد آب با هیچ کس توافق کنیم یا معامله کنیم، زیرا مردم خودمان با آن نیاز دارند.
نجیب‌الله صدیق، متخصص محیط زیست و امور آب، به رادیو آزادی گفت:
ببینید، به نظر مثلا اصلا مایده جدیدی ممکن نیست. اگر فرض کنیم که این مایده به یک نوع بین طالبا و بین ایران هم به وجود می آید، این فاقد مشروعیت است. به دلیل از اینکه حکومت مشروع وجود نداره که یک مایده مشروع را در حقیقت امضا کنه و سالهای آینده وقتی یک حکومت جدید روی کار بیاره، واضح گپ است که تمام مایداتی که یک حکومت غیر مشروع انجام داده باشه ملغا میشه، به صورت اتومات ملغا میشه. بنان اصلا تشویشی در اینجا به مردم افغانستان باقی نمیمونه.
کارشناسان سیاسی میگویند که موضوع آب افغانستان میان این کشور و ایران یک موضوع جنجالی است و هر دو طرف میخواهند روابط خود را عادی نشان دهند. حکمت الله حکمت، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت:
اوس چی
اقلیمی تغییرات راغلی دی. اکنون که تغییرات اقلیمی رخ داده و آب کاهش یافته است، ایجاد سدهای جدید بر روی هر دو رودخانه، هلمند و هری رود، یک ضرورت است. بنابراین ایران نگران است که ممکن میزان آب آنها کاهش بیشتری یابد. من فکر میکنم هر دو طرف اکنون تلاش میکنند نشان دهند که دارای رابطه خوبی هستند و مشکل آب را حل میکنند.
افغانستان و ایران در سال 1351 هجری شمسی توافق در زمینه تقسیم آب هلمند امضا کردند. بر اساس این توافق افغانستان باید هر سال 870 میلیون متر مکعب آب از دریای هلمند را به ایران واگذار کند. اگرچه ایران اخیراً بارها از عدم اجرای این توافق شکایت کرده است، اما جانب افغانستان اعلام کرده که بیش از مقدار ذکر شده در این توافق نامه به ایران آب داده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امید رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
یک گروه از نظامیان سابق و فعلی امریکا از وزرای خارجه و دفاع این کشور خواستار از سرگیری برنامه اسکان افغانها در این کشور شدند. این گروه در نامه خود به وزیر خارجه امریکا مارکو روبیو و وزیر دفاع پیت هگزت تعلیق این برنامه را تهدید به امنیت ملی امریکا عنوان کرده. ایالات متحده به هزاران افغان که هنگام حضور امریکا در افغانستان با نظامیان امریکایی در بخش‌های امنیت و بازسازی همکاری کردند، برنامه‌های خاص مهاجرت به نام P1, P2 و SIV روی دست داشت. اما با روی کار آمدن رئیس جمهور ترامپ، همه برنامه‌های مهاجرت از جمله این برنامه افغان‌ها مورد تعلیق قرار گرفت. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
گروه افغان ایواک متشکل از نظامیان سابق و کنونی امریکا و فعالان دیگر به حکومت رئیس جمهور ترامپ هشدار داده که اگر افغانهایی که در سابق با نظامیان امریکایی همکاری کردند از پالیسی تعلیق کمک‌ها و پذیرش مهاجران مستثنا نشوند، به امنیت ملی امریکا صدمه شدید وارد خواهد شد. با اساس گزارش خبرگزاری رویترز، در نامه‌ای که این گروه به مارکو روبیو وزیر خارجه فرستاده آمده که اگر ایالات متحده این استثناء را نپذیرد، نه تنها اینکه حمایت محلی از جنگ‌های آمریکا در آینده کاهش خواهد یافت، بلکه به گروه‌های افراطی مانند دولت اسلامی داعش این پیام رسانیده خواهد شد که آمریکا متحدان خود را تنها می‌گذارد. در این نامه همچنین گفته شده که اگر استثناء پذیرفته نشود، همسران، اطفال و والدین سربازان آمریکایی افغان الاصل که در افغانستان گیر مانده‌اند در معرض خطر قرار خواهند گرفت. وزارت خارجه آمریکا تا تهیه این گزارش در مورد تبصره نکرده است. برخی اعضای کنگره نیز گفتند که ایالات متحده باید تعهدات خود با افغانهایی را که سالها با آمریکا در افغانستان همکاری کردند برآورده سازد. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان به چنل خبری CBS گفت که ایالات متحده باید این افغانها را دعوت کند و اگر چنین نشود کسی در نزاعات آینده به آمریکا اعتماد نخواهد کرد. سکات پیترز یک عضو دیگر کانگرس در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که ترک کردن افغانهایی که با آمریکا همکاری کردند به اعتبار این کشور صدمه می رساند. صدیقه عزیزی که از 3 سال به این سو در پاکستان منتظر پرونده SIV خود است، به رادیو آزادی گفت که در بی سرنوشتی و ناامیدی به سر می برد.
ما دیگر هیچ آینده برای برگشت به افغانستان نداریم. نه خانه داریم و نه امنیت. از این که اولاد ما در یک فضای امن درس بخوانه، همه دار و ندار ما را فروختیم. و به یک امید آمده بودیم به پاکستان. فعلا در بی سرنوشتی و ناامیدی به سر میبریم.
ترامپ با ورود به قصر سفید در اولین اقدامات اجرایی خود کمک های خارجی و برنامه های مهاجرت به امریکا را برای مدت 90 روز مورد تعلیق قرار داد که در نتیجه روند انتقال هزاران افغان به امریکا نیز متوقف شد. به اساس گزارش های ملل متحد، طالبان برخی از افغان هایی را که در گذشته به نفع حکومت مورد حمایت غرب در افغانستان جنگیدند، بازداشت، شکنجه و حتی کشتند. اما طالبان بارد این اتهامات از اعلان عفو عمومی برای نظامیان و مقامات حکومت سابق یادآوری می کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_ است.
امروز سه شنبه 11 ماه فوریه روز جهانی علم برای زنان و دختران است. این روز در حال فرا می رسد که افغانستان در آستانه 4 سالگی محرومیت زنان افغان از آموزش قرار دارد. در این حال شماری از دختران افغان و فعالان بخش آموزش می گویند که در صورت فراهم شدن زمینه ادامه آموزش، زنان افغان می توانند بیشتر از پیش در علوم مختلف افتخارات کسب کنند. بیشتر در این گزارش میشنوید که با صدای یک عضو تیم روباتیک افغانستان آغاز می شود.
We believe in a future where all Afghan girls can learn and thrive. On World Science Day, we celebrate the power of science to transform lives and call for equal access to education.
غزل صالحی جوانترین عضو تیم روباتیک دختران افغانستان است که توانسته در مسابقات چالش جهانی فرست گلوبال سال 2024 به نمایندگی این تیم مدال‌های سیفتی وارد و میدیا چالنج را به دست بیاورد. او به رادیو آزادی گفت که خواهان دسترسی برابر با آموزش برای همه دختران در افغانستان است.
Our achievements as the Afghan Girls Robotics Team are achieved.
با رقابت در سطح بین المللی ما موانع جنسیتی و فرهنگی را شکستیم و نشان دادیم که دختران افغان حتی در شرایط سخت نیز می توانند به موفقیت دست یابند. هر قدمی که برمی داریم الهام بخش دختران در افغانستان و فراتر از آن است تا به دنبال رویاهای خود بروند. آموزش یک حق انسانی است. محروم کردن دختران از دسترسی به مکاتب به آنها و آینده افغانستان آسیب می زند. بگذارید دختران یاد بگیرند و به ساختن آینده بهتر کمک کنند.
شمسی علیزاده اول نمره کنکور سال 1399 خورشیدی در افغانستان که کنون در رشته طب در ترکیه مصروف تحصیل است نیز می گوید اگر برای دختران اجازه ادامه آموزش داده شود می توانند در آینده بهترین دستاوردها را به ویژه در بخش ساینس داشته باشند. او به رادیو زدی گفت با آنکه هر روز به اهدافش نزدیکتر می شود اما در مورد آینده نگران است.
ای که امروز رویای دیروزم را زندگی می کنم و این بار برای دکتر شدن تلاش می کنم، برایم هم خوشحال کننده است هم غم انگیز. خوشحالم چون هر روز یک قدم به رویایم نزدیکتر می شم. ناراحتم می کنه چون با هر کلمه‌ای که یاد می گیرم محرومیت زنان و دختران افغانستان از تحصیل برایم یادآوری می شه. به علاوه خود مبهم بودن آینده و سرنوشت کشور برای همه ما زنها، چه در داخل کشور چه برای کسایی که موقتاً در خارج کشور مصروف تحصیل هستند، به یک مشغله ذهنی تبدیل شده.
نادیه باشنده کابل که پس از به پایان رساندن صنف ششم نتوانست به مکتب برود، میخواست به عنوان یک انجینیر برای کشورش در آینده مصدر خدمت شود. او به رادیو آزادی گفت تا هنوز تسلیم نشده و به تلاش‌های خود در راستای آموزش بیشتر ادامه میدهد.
مسابقاتی که در مکتب افغان ترک بین دانش آموزان ممتاز مکاتب در بخش ریاضیات بود، معمول شدم و همون سال قرار بود بعد از تکمیل کردن صنف ششم در سایما در افغان ترک ادامه بدم، اما متاسفانه دیگه برای همیشه از مکتب محروم شدیم. تا حال از آموختن منصرف نشدیم. کتاب های مکتب ما میخوانم، هر سال کتاب های جدید میگیرم و ادامه میدم.
در همین حال فعالان بخش آموزش میگویند که افغانستان با محرومیت دختران از آموزش به سوی تاریکی روان است و تداوم این وضعیت فاجعه بار می آورد. فضل هادی وزین یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
نقش زنان را در گسترش و پیشرفت علوم در کل و علوم تجربی شاهد هستیم و در تاریخ تمدن اسلامی هم زنان بسیار بزرگ بودند که در جهت نشر و گسترش علوم از جمله ساینس نقش بسیار مهم ایفا کردند. ما زنان داریم، دانشمندان داشتیم که در سایه طب و علوم ساینسی و نقش بسیار مهم ایفا کردند و بنابراین در سطوح بالایی از علم رسیدند. متاسفانه که از 4 سال به این طرف که زنان در دختران در افغانستان در درس و تعلیم محروم هستند، این یک فاجعه بزرگ برای افغانستان است و این فاجعه جبران ناپذیر است.
فردین فرهمند آقای آموزش نیز میگوید زنان افغان می توانستند بیشتر از پیش در عرصه علم افتخارات زیادی را کسب کنند. او گفت:
بدون شک پس از فروپاشی نظام جمهوریت و حاکمیت طالبان در افغانستان، همه می دانیم که مکاتب، دانشگاه ها و آموزشگاه هایی که زنان و دختران مصروف درس و تعلیم بودند، همه برایشان بسته شد و امیدها و روزنه هایی که در دلشان حداقل به خاطر پیشرفتشان بود، این روزنه ها بسته شد. ولی ما امیدوار هستیم که این روزنه ها روزی و روزگاری باز هم این روزنه ها با تبدیل به روشنی و تبدیل به چراغ های امید شود که بشود آینده افغانستان در اینها آدم مشاهده بکنه.
فعالان حقوق بشر از طالبان میخواهند که دروازه های مکاتب و پوهنتون ها را بروی دختران باز کنند تا افتخاراتی که آنها در گذشته در علوم مختلف داشتند ادامه یابد. نفیسه بهار فعال حقوق بشر در این مورد به رادیو آزادی گفت:
زنان افغانستان پیشرفت‌های چشمگیری در عرصه علم و تکنولوژی داشتند. موفقیت دختران که سالانه و بهترین دانشگاه ها ورسیه میشتند، موفقیت تیم دختران رباتیک ساز افغانستان و دختران که هر سال اول نمره های کنکور میشتند و صدها زن دیگر که در رشته هایشان موفق و نخبه بودند. این همه دستاورد بود، اما متاسفانه چهار سال است که طالبان زنان را در خانه ها زندانی کرده و از هر چی پیشرفت و آموزش محروم شدند و چنین نقض حقوق بشری در دنیا به مثال است.
11 فوریه روز جهانی زنان و دختران در علم توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به هدف ارتقا، دسترسی و مشارکت کامل و برابر زنان در زمینه های علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات نامگذاری شده است. ملل متحد این روز را فرصت برای ترویج دسترسی و مشارکت کامل و برابر به علم برای زنان و دختران گفته است. به گفته این سازمان 33.3% محققان در جهان زنانند و در بخش پیشرفت هوش مصنوعی از هر 5 نفر مسلکی تنها 1 نفر آنان زن است و 12% از اعضای آکادمی های علوم ملی را نیز زنان تشکیل می دهند. از روز جهانی زنان و دختران در علم در حال در جهان تجلیل می شود که حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در آگوست 2021 مکاتب را بروی دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 بست و در دسامبر سال 2022 دختران و زنان را از رفتن به پوهنتون منع و در دسامبر 2024 انستیتوت های طبی را نیز بروی آنان بست.
پیام ها و نظریات شما
چند روز پیشتر ما در شفاخانه ملاله زیجنکون یعنی در شفاخانه یعنی برج چالاک است. در اینجا یک مریض داشتیم که او مولادی و نسایی بود. رفتیم در اونجا 41 نفر مریض متواتر به خاطر از این که دکتر نیست، اونجا دکتر متخصص نیست، 41 نفر میخواندن و پایوازشان میخواستن و که این عملیات میشه. ما از امی کسایی که پانتون بند کردن که در قرآن کریم و هم فقه در تمام دی است که باید زن و مرد مکتب بخوانن، دیگه ما از امی خواهش میکنیم که نکنن که تمی خوهرا و مادرا خود باید احترام بکنن، جنگ نکنن، امی پانتون ها و مکاتب چیز کنن. اگر نی باید یکی 2 سال باید همی بلکل داکتر از این شفاخانه های ولادی مسایی خلاص میشه.
امروزه که مکتب ها بسته هستن بسیاری از ما دانش آموزان نمیتوانیم به تحصیل ادامه بدهیم. این اندی ما را بهتر انداخته و بسیاری از فرصت ها را از ما گرفته. از بسته بودن مکتب ها علاوه بر این که باز محرومیت از تحصیل شده بر روحیه و رشد فردی ما نیز تاثیر منفی گذاشته است و بسیاری از دانش آموزان در حال از دست دادن فرصت های آموزشی و شغلی برای آینده خود هستند. برای بازگشایی مکتب ها از مسئولین خواهش میکنیم که مکتب ها را دوباره باز کنند. بازگشایی مکتب ها نه تنها بر ما کمک میکند تا به آینده روشنتر برسیم، بلکه باعث میشود که کشور ما از بحران آموزشی عبور کند.
پیام شما نظر شماست.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 7:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC میگوید که افغانستان در سال 2024 با بحران شدید بشری مواجه بود. این کمیته روز دوشنبه در گزارش اعلام کرد که میلیون ها افغان به دلیل مشکلات اقتصادی، دهه ها جنگ و آفات طبیعی با چالش های جدی در دسترسی به خدمات صحی، مواد غذایی و آب آشامیدنی دچار بودند. برنامه جهانی غذا WFP روز دوشنبه به مناسبت روز جهانی حبوبات گفت که در سال گذشته 25 هزار تن از حبوبات را به بیش از 700 هزار نفر در افغانستان توزیع کرده است. برنامه جهانی غذا در خبرنامه روز دوشنبه خود در شبکه اجتماعی X توییتر سابق افزود این کمک با مساعدت اتحادیه اروپا، جرمنی، ژاپن و ایالات متحده آمریکا فراهم شده است. انفجار یک ماین در مسیر یک موتر در ولایت فرا باعث کشته شدن دو نفر و زخمی شدن 3 تن دیگر شده است. محمد اسماعیل زاهد، کمیسار بندر ابو نصر فراهی در سرحد با ایران، گفته است که این رویداد بعد از ظهر دوشنبه زمانی رخ داد که یک موتر با یک ماین کارگزاری شده برخورد کرد. رسانه های آسیای مرکزی روز گذشته از قول مقام های امنیتی ازبکستان گزارش دادند که اداره خدمات دولتی و کمیته گمرک این کشور در منطقه سرخاندریا 600 کیلوگرم چرس را کشف و ضبط کردند. کمیته گمرک ازبکستان اعلام کرد که این مواد مخدر که ارزش آن 16.5 میلیون دلار برآورد شده، احتمالاً از افغانستان به ازبکستان قاچاق شده است. و یک قطار باربری یا کارگو روز دوشنبه از شهر چونچنگ چین به سمت افغانستان حرکت کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های چینی، انتظار می‌رود این قطار حامل تجهیزات مخابراتی و سایر وسایل تجارتی در مدت 12 تا 15 روز به افغانستان برسد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
مهمان آزادی.
محترم آقای شفیق الله شفیق، سابق استاد پوانتون در ولایت بلخ که فعلا پژوهشگر امور حکومتداری و دولت سازی هستین، به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین.
سلام خدمت شما و همه شنونده های گرامی رادیوی آزادی.
آقای شفیق، در قدم اول از شما خواهش میکنم اگر شما خودتان به زبان خودتان به شنوندای عزیز رادیو آزادی خود معرفی بکنین، بفرمایین آقای شفیق.
بسیار سپاسگزار، تشکر. اول خوب بر من دشوار است که از یک گوشه افغانستان خود را بدانم، با آن هم به خاطر تعارف برنامه شما باید بگویم که نزاده شهر ولایت غزنی هستم. در شهر غزنی به دنیا آمدیم، دوره کودکی خود را در غزنی و کابل سپری کردیم، دوره مکتب را قسمت تا صنف 4 و 5 در کابل پشت سر نهادیم و بعدا در غزنی رفتیم و دوره مکتب یعنی به اصطلاح دولتی ما تا دوره لیسه در غزنی به اتمام رسیده و سپس برای 1.5 سال یا تقریبا 2 سال دوره درس و تحصیل را در رشته حقوق و علوم سیاسی در عراق ما پشت سر گذاشتاندم و بعدم قصد کردم که گوشه های دیگه افغانستان را بیشتر بلد بشم، چون من هر ولایت افغانستان و هر شهر افغانستان را زادگاه خود فکر میکنم. از این بابت تلاشم این بود که در ننگرهار خود را تبدیل بکنم، اما متاسفانه امکانش نیافتم. بعدم خود را تبدیل کردم در بلخ و در اونجا متواقی دوره لسانس خود را به اتمام رساندم و در این حالی که به عنوان محصل یا دانشجو در دانشگاه یا پانتون بلخ بودم، در پلوی به عنوان خبرنگار در تلویزیون 1 کار میکردم و کارهای روزنامه‌نگاری و بیشتر نویسندگی در رسانه ها و روزنامه های افغانستان داشتم و پس از پایان دوره لسانس خداوند فرصت برآورد کرد که به عنوان همکار علمی در دانشگاه بلخ پذیرفته بشم و بعدا فرصت مقدور شد که دوره ماستری در هندوستان با پایان برسانم، البته در میانه سال 2015 تا 2017 و در این حال در اون زمانم عضو کادر علمی دانشگاه بلخ بودم. پس از پایان دوره ماستری برگشتم به جامعه اکادمی که بلخ و تلاشم این بود که در دانشگاه بلخ با برنامه ها و کنفرانس های علمی ما بتانیم وحدت اقوام افغانستان را تمثیل بکنیم و تفرقه فرهنگی و قومی که بیشتر با وسیله یک چهره های سازمان یافته سیاسی روی دست گرفته می شد با او نوابه و نسل جوان و ارزش های دموکراسی و حقوق بشری و با نظام جمهوری اون دوره اما هنگ بشن تا ما از نظام و ساختار نظام پازداری بکنیم. پس به این خاطر مصروف برنامه های علمی و کنفرانس ها و سیمینار هایی بودیم که در این زمینه تدویر می شد و انجام می آد. بعدا در سال 2021 تا 2022 فرصت برابر شد که دوره دکترا را در دانشگاه گجرات پیش ببرم، اما با سقوط افغانستان متاسفانه روابط کشور هند با افغانستان زیر سلطه طالبا کاملا قطع شد و هزاران محصل در افغانستان شبیه ما از ادامه درس و تحصیل باز ماندند. تا اکنون این مشکل جریان دارد. به دلیل فعالیت های گذشته، فعالیت های حقوق بشری و دادخواهی و رسول و این گونه فعالیت های فرهنگی در افغانستان زیر سلطه طالبا برای ما بسیار محدود و تنگ شد و به خاطر مشکلاتی که وجود داشت و کارهای رسانه‌ای که ما انجام داده بودیم مجبور به ترک مهاجرت شدیم و از این رویدادی که پیش آمد هرگز خرسند و خوش نیستم. همیشه فکرم این است که خداوند دوباره برای ما زمینه برگردیم به وطن. وطن یک مقدار فضایش نرمتر بشه، دیدگاه های متکثر انسانی، تفاوت های فرهنگی، تفاوت های اجتماعی و شهروندی به رسمیت شود و به آزادی ها پابندی وجود داشته باشه تا بتانیم به عنوان یک شهروند در خدمت مردم ما باشیم، به ویژه در خدمت محصلان و دانشجویان که همیشه یک رابطه معنوی هم رایشان داریم. به این مقصد در اینجا تلاش کردم، حالا دوره دکترا را درس میخوانم در دانشگاه خلدا، در این حال خانم من محصل دوره دکترا هستم، اونا در رشته حقوق بشر برای حقوق بشری زنهای افغانستان فعالیت میکنن و ما در عرصه حاکمیت قانون و دولت سازی یا دموکراسی سازی که تزیس دکترای ما در همین زمین است و ما کوشش میکنم که در همین راستا بیشتر مقاله بنویسم. اتفاقا روزهای قبل یک مقاله در همین زمینه بیرون دادم که با استقبال مخاطبان مواجه شدن، با آن که یک کار علمی که نمیتونه به تمام معنا کامل باشه، نگاه های منصفانه، نظریات سازنده و نقد های سازنده از طرف مخاطبان دریافت کردیم که باعث خرسندی و دلگرمی ما شد که بتانیم بیشتر برای مردمان افغانستان فارغ از دستبندی های قومی و زبانی، فارغ از دستبندی های ایدولوژیک و سمتی و فارغ از دستبندی های سیاسی به نام حکومتی، غیر حکومتی یا جریان شورشگر و غیر شورشگر به عنوان یک انسان متعلق به همه جغرافیای افغانستان با در راستای اندیشه های انسانی مصدر خدمت باشه.
بسیار جد تشکر آقای شفیق الله شفیق. قبل از اینکه روی از این مقاله شما هم صحبت بکنیم، یک کمه که از تجربهاتان، از خاطراتتان در افغانستان بسیار کوتاه به ما بگوین.
سپاسگزار هستم. خب دوره مکتب و دوره تحصیل در پانتون یا دانشگاه معمولا برای هر انسان خاطره برانگیز است. برای ما هم بود. ما بگذاریم یک خاطره از دوره مکتب بگویم که با شرایط فعلی افغانستان هم برابر است. صنف 6 یا 7 مکتب بودیم. در اون دوره هم امارت اول طالبا مستقر بود در افغانستان. پالیسیشان سختگیری بود و شبیه شرایط فعلی بود، اما با مراتب سختگیریشان در اون زمان بیشتر بود و یکی از تاکیدات بسیار جدی حکومت اونها در اون دوره از طریق جریان به نام امر بالمعروف این بود که کودکان هم باید لنگی سر بکنن و شبیه کسایی که اهل مدرسه است و در مدارس مذهبی آموزش میبینن در مکاتب هم با این پیاده بشه. این اجبار وقتی که در مکتب آورد برای ما مشکل بود، چون پیش از او عادت نداشتیم که لنگی سر بکنیم. باز در پلوی ما یک سنفی ما بود که ما او نوبت میکردیم، یک روز او لنگی میارد، یک روز ما لنگی کلان. باز در یک طرف شو سر میکرد، در جریان که یک آیت میامد از یک طرف شما. یک روز رئیس معارف طالبا در اون زمان آمد به عنوان هیئت که سنف تفتیش میکرد. وقتی که دید کل شاگردا لنگی داره گفت آفرین، نمیرتم کلتون طالب باشم، بسیار آفرین، آفرین به شما، چهره واقعی یک مسلمان پیدا کردن. مرگو بچم خودتم خوب لنگی زدی، اما یکم بی‌نظم است، باش مجبور به ما و خطا شدن که لنگی مرا ایدست نکنه که از ایستمشی دیگه من دهی واقع است. لنگی مرا که کش کرده از سنگی پالی من لنگی شفتی. یک طرف ما دید هم خنده گرفت و هم ما ترسیده بودیم. مرگو یک کار خوب نبود که شما ایتو کردیم و ما ترسیده بودیم که ما چیز نگه. اما اینا رو بسیار در این حال که در پالیسی خودشان پابندی داشتن یک مقدار خنده گرفت، ولی از طرف دیگه تعجب آور و خنده آور این بود که این نظام را بالای کودک ها پیاده میکرد. اما باز بعد یک سال بعد وقتی طالب ها سکوت کرد، در همون مکتب شرایط ایجاد شد که نظم و انضباط بدون پتلون نمیمان. این سیال بودن و تغییر 180 درجه ما در همه ابعاد جامعه خودمیشه تجربه میکنیم. بکتار علمی نکته را به عنوان یک موضوع سیاسی تحلیل بکنیم که یک سال قبل به خاطر نداشتن لنگی یا لنگوته یک دانش آموز یا شاگرد مکتب لطکوب میشه، سال بعدیش به خاطر نداشتن پتلون. این نشان دهنده یک تضاد عمیق در سیستم های سیاسی افغانستان است که همیشه ناکارآمد بوده و در عین حال رویه و روششان بسیار در اغلب موارد متمایل و گرایش رادیکال و افراطی بوده و به این خاطر این جامعه به ثبات نمیرد و که اغلبا داستانهای شبیهی آدم رو وامی داره که تحلیل وسیع تر در چگونگی نظام و برقراری یک سیستم سیاسی که رای اعتدال و رای میانه رو پیش بگیره اتخاذ بکنه آدم و بیندیشه و عمیقا فکر بکنه چرا ما گرفتار یک سیاستی هستیم که گاهی از این طرف بام میفتیم گاهی از اون طرف بام. این به عنوان خاطره خواستیم که با شما هم شریک بسازم.
بله خاطره جالب گفتین، تشکر. یک وقت یکی از بچه های ترکی را که ملاقات کردیم بازوها در بین خود فکایی میگفتن امی قانون چیه هست، امی قانون بر چی ایجاد شده. بازو دیگه جواب میداد به خاطر پامال کردن جور میشه قانون، یعنی هر نوع کارا را میکردن که قانون پامال بکنن، مثلا نی در ترافیک اشاره را مراعت نمیکنن و از این قبیل مسائل. از این خاطر شما هم این مقاله که نوشته کردین بحران حاکمیت قانون ناکار آمده دولت در افغانستان بسیار یک چیز جالب است که سر از این موضوع شاید خوب زیاد مطالعه کردین، کار کردین، بسیار جالب به نظر میایه. منتها در افغانستان مثلا وقتی که یک قانون جور شده یا نوشته شده هر چی که شده، زیادتر قسم آدم میتونه از اون نتیجه بکشه کار شده که کل چیز تحت کنترل بیارن، یعنی مثلا حکومت از دست ما نره یا مچه مویی تر نشه یا اگر پدگه که زمینای قیمتی بالاخره به دست خود ما باشه، یک قسم یک نظر و مقصد در پشت پرده همیشه به نظر میخوره. منتها در ممالکی که قانون رشد کرده، نه قانون بر رفای مردم است، همیشه چی کار باید بکنین که به نفع مردم باشه، از این قبیل مسائل. یعنی اصل اساس مرام قانون چی است و در افغانستان قانون گذاری به نظر شما چطور بوده؟
تشکر جناب نظر سپ. ما با اون قسمت تفسیر شما در مورد قانون کاملا موافق هستم. دو دیدگاه در مورد قانون در افغانستان وجود داشته. البته در سطح دنیا دو شیوه و دو روش وجود داره. یک روش روش ماهوی است. در اون روش ماهوی از نظر تخصصی گفته میشه که قانون قرارداد دو جانبه است. یک سمت هیئت حاکمه است، یک سمت مردم است که حقوق و مزایای مردم و در این حال تکالیف برای شهروندا در یک وثیقه حقوقی دو جانبه تعیین میشه و دولت هم دارای حقوق و امتیازات است و در این قرارداد مساحت آزادی های خصوصی و عمومی حفظ میشه، نهادها مطابق اراده مردم عمل میکنه و دولت نماینده مردم است و دولت بر اساس اراده مردم عمل میکنه و قانون در واقع دولت را تابع اراده و خواستای مطلوب خود می سازند و مشروعیت نظام از اراده مردم و از رضایت مردم حاصل می شه. این رویکرد یک رویکرد دموکراتیک است و یک رویکردی است که در سطح دنیا وجود دارد. یک رویکرد دیگه و یک گرایش دیگه برای قانون این است که قانون ابزار سلطه است. در این دیدگاه گفته میشه که نظریه شکلی برجسته است. در نظریه شکلی معمولا حکومت‌های اقتدارگرا، حکومت‌های استبدادی قانون را ابزار می سازند برای تحمیل سلطه سیاسیشان. پس به این خاطر ما دو مفهوم داریم. یک مفهوم در رول آف لا است که ما به نام حاکمیت قانون میگیم، یکی در رول بایلا است، یعنی حکومت به وسیله قانون. و در رول بایلا روش متعارف بیشتر توجیه سلطه سیاسی است که حاکمان قانون را ابزار منافع و مصالح هیئت حاکمه می سازد و از طرف دیگه قانون را ابزار مشروعیت می سازد و کوشش می کنه که بر اون اساس حکومتشان را ادامه بدن. در اینجا قرارداد دو جانبه نیست، یعنی شهروند وجود نداره، بیشتر صلاحیت ها در اختیار هیئت حاکمه است. پس به این خاطر مساحت حکومت یک جانبه است و گفتمان یک جانبه گرایی بیشتر مستولی است در مناسبات دولت و مردم. پس به این خاطر این روش روش استبدادی است و روشی که برای افغانستان مناسب است این است که قانون باید فرایند دو سویه باشد، که در یک سمت مردم باشد و در سمت دیگه حکومت باشد و بر اساس یک روابط دو جانبه شرایط استوار و امتیازات و حقوق مردم و دولت تعریف و تعیین بشه، که ما این تجربه را متاسفانه در افغانستان به دلیل نداشتن تجارب ارزش‌های دموکراتیک و جنبش‌های مدنی نداشتیم و بیشتر روش حاکم در افغانستان همون روشی بوده که شما اشاره کردین، در رول بایلا یا حکومت به وسیله قانون، که قانون ابزار استبداد و ابزار توجیه ظلم و ستم بوده.
از این صحبت اگر یک نتیجه گیری کنیم، از گفتار شما ممی قرارداد بین حکومت و مردم، به خیالم که همیشه همی طرف مردم غیر حاضر بوده در این قانون سازی، یا چطور شوه که رول مردم باید از مردم پرسان شوه که مردم چی میخواین، مردم نقش اساسی رو بازی کنه. در 50 سال گذشته همیشه مردم غیر حاضر بوده، دیگرها از دان از وا میگن که ما به نمایندگی مردم اومدیم انقلاب میکنیم دیگه میکنیم، مگر مردم غیر حاضر وری بوده؟ در این مورد بسیار کوتاه اگر تبصره کنین.
همین غیابت مردم در پروسه قانونگذاری و در پروسه سیاسی دولتداری باعث شده که هیچ وقت نظام‌های سیاسی افغانستان به ثبات نرسه. اون نکته هم شما از نظر تجربه رسانه‌ای همیشه متوجه هستیم که گسست سیاسی و انقطاع سیاسی، شورش‌ها، انقلابات در طی 50 سال اخیر افغانستان پیوسته رخ داده. پس به خاطر اصلاح این دیدگاه من فکر می‌کنم که ما باید دو کار دقیق برای افغانستان روی دست بگیریم. اول روایت فراگیر شهروند محور نباید سلطه سیاسی با ایده قومی اعمال بشه. هرچقدر که حکومت ها در گرو باورهای قومی باشه، به مون اندازه جامعه بیشتر گرفتار نزاع قومی میشه، چون وقتی کارت های بازی قومی باشه شما هیچ قوم را خانه ساخته نمیتونن که حقتان به می پیمانه است که در اختیارتان است، چون گروه های قومی بیشتر تحریک میشه، زیاده خواهی ها بیشتر میشه و این باعث میشه که اجگاه یک نظم سیاسی به ثبات نرسه. و دوم، زمانی که یک نظم سیاسی با یک گرایش گروه گرایی حاکم باشه در بستر جامعه صلاح وجود میه، چون ما در بحث حاکمیت قانون رابطه حاکمیت قانون را با دولت کارآمد میبینیم. دولت کارآمد این است که هماهنگی داشته باشه با تنوع جامعه. جامعه پدیده یک نواخت نیست، جامعه متشکل از طبقات مختلف اجتماعی است، از گروه های مختلف انسانی است. وقتی ما جامعه میگیم، جامعه تعاون و همکاری گروه های مختلف است، صنف های مختلف وجود داره، قشر بندی های مختلف وجود داره، قشر به نام زن و مرد وجود داره، قشر به نام جوان و سالمند وجود داره، قشر به نام شهری و روستایی وجود داره، قشر به نام یک زبان و زبان دیگه وجود داره، اقشار مذهبی و غیر مذهبی وجود داره، نهادهای گوناگون در شکل دی جامعه نقش داره. پس به این خاطر اگر یک نظام سیاسی در اختیار یک گروه باشه و اون گروه با گرایش بیشتر آلوده با فساد سیاسی حکمروایی بکنه، متباقی اعضای جامعه که بیرون از اون نظام سیاسی هستن، اونا خود را بیگانه میبینن و جامعه مستعد خشونت سیاسی میشه و حاکمیت قانون هم اتگاه پیاده نمیشه. به این خاطر گفته میشه که فساد سیاسی به مراتب برای یک دولت خطرناکتر از فساد مالی است، چون در فساد مالی مامورین دولتی قوانین را به خاطر منافع شخصیشان زیر پا میکنند، اما در فساد سیاسی یک گروه نظم دولت را و فلسفه وجودی دولت را پامال میکنند. چون فساد سیاسی چی است که وقتی ما این بحث را مطرح میکنیم؟ فساد سیاسی گروه گرایی است، قوم گرایی است. وقتی یک نظام سیاسی بیشتر با ایده قومی، با ایده گروه گرایی پیش بره و یا در ایده های قومی تقسیم شود، در اونجا اراده قانون وجود نداشته باشه، اراده شهروندی وجود نداشته باشه، طبعا که فساد سیاسی پیش میاد. فساد سیاسی با خشاوندی، با قومگرایی، با گروهگرایی، با سمتبازی، با ازبازی گره خورده. و پیامد فساد سیاسی این است که یک دولت هیچگاه پلید نمیه، پیامد فساد سیاسی این است که هیچگاه حاکمیت قانون شکل نمیگیره. پس به این خاطر که ما بتانیم غیابت مردم را رفع بسازیم، اول رویکرد ما را در قانون باید تغییر بدیم و پروسه قانون در واقع یک جانبه نباشه، از طرف هیئت حاکمه نباشه که همیشه کوشش کنه فرمان بده و بر اساس فرمان مردم را زیر سلطه خود فکر بکنه و رعیت بسازه. باید مردم سهیم باشن در پروسه قانونگذاری و اراده مردم متبلور بشه در قانونگذاری. و دوم این که نظام سیاسی نباید گرایش داشته باشه به یک جریان رادیکال گروهی که اون گروه بیایه حکومت بکنه و دیگر کسا را برانه، چیزی که امروز شما در افغانستان میبینید که یک گروه مولاها و اهل مدرسه حکومت میکنه، دیگرها را از جامعه رانده، افراد متخصص را از اقوام مختلف و بعدا این گروه حاکم در چند لایه قابل تحلیل است که یک لایهش اون گرایش ایدولوژیک مذهبی است، یک لایه دیگهش قبیله گرایی است، یک روحی دیگهش در یک ولایت چند ولایت است. خب چیزای زیاد را شما میبینید و همیشه تجربه شده دارن و در نهایت مردم افغانستان هم از این عرصه رانده شده، اقوام مختلف رانده شده. تکنوکرات ها از هم اقوام فرق نمیکنه که پشتون باشه، تاجیک باشه، فارسی زبان باشه، پشتو زبان باشه، آدمایی که شبیه این گروه فکر نمیکنه در نظام سیاسی سهیم نیست و خود را در واقع شریک این نظام نمیبینه و این نظام را ممثل اراده خود نمیبینه. پس به این خاطر من فکر میکنم که ما اصلاحات در دو زمینه باید زیاده کنیم، یکی در عرصه نظام سیاسی که نظام سیاسی در گرو گروه گرایی نباشه که پیامدش فساد سیاسی میشه و اصلا دولت به وجود نمیاد، و مورد دوم این که قانون پروسش نباید یک جانبه باشه و یک سویه باشه که از یک طرف بالای مردم اعمال بشه و مردم را فکر بکنه که همیشه رعیت هستن و تابع هستن، و قانون باید فرایند چند جانبه گرایی را روی دست بگیره که هم اراده مردم در اون داخل باشه، از طبقات مختلف اجتماعی داخل باشه، و در واقع قانون تنها عامل محدود کننده جامعه نباشه که فکر شده مردم کلش مجرم است، باید اینا زیر سلطه قدرت سیاسی قرار بگیره. باید قانون عرصه محدود کردن قدرت مطلقه حاکمان هم باید باشه و دولت هم باید محدود بسازه. دیدگاه من هم این است. تشکر.
بله بسیار صحبت جالب است. مردم افغانستان یا حتی تحصیل یافتا روشنفکرا یک تصویر مشخص یا استاندارد بین هم ندارند که مثلا بگن حکومت داری یعنی چی، دولت یعنی چی. روی از این هر کس یک چیز میگه. در برنامه های بعدی سر از این موضوع اگر صحبت شد خوب است. دولت یعنی چی، دولت چه قسم وظایف داره و چی وجایب داره و مردم در قبال دولت چی و جایب و وظایف داره. روی ازی اگر واضح شد و این موضوع یک ذره خطکشی و ریشه و برازی که هر کس هر چیز میگه. به طور مثال نیم، به طور مثال در ترکیه در مسئله قانونسازی که شروع شد تمام اعضاب سیاسی گفتن که 4 ماده اول قانون اساسی ترکیه غیر قابل تغییر است، به هیچ شکل به هیچ عنوان ما این تغییر نمیتیم و به کس هم اجازه نمیتیم تغییر بده. از اون خاطر گفت هر گروه سیاسی هر کسی که میخواه قانون اساسی را بهترتر و خوبتر بسازه بیاین روی از این موضوع با هم صحبت بکنیم. یعنی اون 4 قانون چی بود کلش من نمیفهم، مال از یادم رفت چی بود. چی است منتها مثلا میگن که بیرق ما این چیز است، نظام سیستم ما این چیز است، این چیزا را میگن تغییر داده نمیتونن. از اون خاطر در آینده فکر میکنم سر از این موضوع یک ذره صحبت شده که اول در قدم اول قبل از مردم روشن فکرها و تحصیل یافته ها یک تصویر خوب از مسئله دولت سازی و حکومت داری و از این گپا باید داشته باشند. چطور؟
من موافق هستم، چون نظام سیاسی وقتی که شما صحبت میکنید یا دولت محصول تفاهم تنوع یک جامعه است، چون دولت قانون اماهن کردن دیدگاه ها، گروه های اجتماعی و اقشار مختلف جامعه گفته میشه. به این خاطر یک دولت کارآمد اصلی ترین و بنیادی ترین پدیده برای صلح‌سازی یک جامعه است. اگر در یک جامعه یک دولت واقعی و فراگیر و یک دولتی که پاسخگوی تمام نیازمندی های گروه های مختلف اجتماعی نباشه، پدید نبیایه و حاصل نشوه، شما به یک صلح دائمی و پایدار نمیرسید. پس به این خاطر تفاهم اقشار مختلف جامعه نو با ویژه روشن فکرها و کسایی که صاحب نظر هستند در عرصه دولت و حکومت یک امر مهم و کلیدی است. و در این حال فراموش نکنیم که در تفاهم کردن ما نباید دیدگاه های سلیقوی داشته باشیم. وقتی شما وارد گفتگو میشین در گفتگو مستلزم اخلاق علمی هستیم. در اخلاق علمی و گرایش علمی این است که ما بر مبنای استدلال علمی بر اساس تجارب تاریخی جدا از سهبندی های قومی، بیشتر بر مبنای یک ارزش و اصول انسانی برای یک سرزمین فکر بکنیم. نباید نگاه مقدس گرایی نسبت به پدیده ها داشته باشیم. نباید تقدیس بکنیم ایدولوژی های قومی و سمتی و زبانی را. بر مبنای اراده شهروندا خود را تسلیم بدانیم و خیر همگانی را ترجیح بدیم به جای خیر طبقاتی و گروهی و سمتی و زبانی. تا ما شاهد یک نظام سیاسی کارآمد برای همه افغانستان باشیم و افغانستان بتانه به عنوان یک کشور در کنار سایر جوامع بشری در عرصه ارزش‌های بشردوستانه و جهان مدرن خوب و خوش بدرخشه و ما هم خود را شهروند اون جامعه بدانیم. من با این دیدگاه موافق هستم و برای یک برنامه بعدی هم با شما هم نظر هستم.
خب محترم آقای شفیق الله شفیق، بسیار زیاد تشکر از مصاحبه همه جانبیتان.
تشکر از شما جناب نازسته.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، شما مصاحبه ما را با آقای شفیق الله شفیق سابق استاد پوهنتون بلخ، فعلا پژوهشگر امور حکومتداری و دولت سازی در آلمان را شنیدید. قسمت دوم این مصاحبه را شما می توانید در برنامه های بعدی تعقیب نمایید. شنوندگان محترم، اگر شما هم می خواهید مهمان برنامه شوید لطفاً با ما تماس بگیرید. شماره واتسابی که در آن می توانید پیامتان را ثبت کنید چنین است: 00420224201. تکرار می کنم 00420224201 و واتساب گرداننده 00-42-07-25-84-77-73. تکرار میکنم 00-42-07-25-84-77-73 در اختیارتان است.
خودت گل، دهنت گل، سخنت گل، لبت گل، بدنت پیرهنت گل، لبت گل، بدنت پیرهنت گل. خودت گل، دهنت گل، سخنت گل، لبت گل، بدنت پیرهنت گل، لبت گل، بدنت پیرهنت گل. دختر مرا دیوانه کردی، خود چم و مرا پروانه کردی، دلم بردی با من رحمه نکردی، مرا از خشتن بیگانه کردی.